از عطر بهشت، ای وطن این سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
مردم واقعا خب تحت فشارن، ما این رو درک میکنیم، میدونیم و فشار زیادی از ناحیه دشمن داره به مردم وارد میاد.
این که مشکلاتی که امسال داشتیم، خب رشد صنعت کشور خب مستحضر مثبت بود،
اینا همه سر سفره مسکن مهر نشستن.
باید ما این حضور مردم و این حمایت مردمی در عمل نشون بدیم که ما قوی تر شدیم.
از ردی اقتصاد بذارد تشکر ویژه داشته باشم، واقعا خیلی ورود خوب مناسب و فعال داشتیم.
رهیار
جهش تولید در واقع از ابزارهای قدرت.
برنامه ای با حضور کارشناسان و متخصصان بی‌پروا برای بررسی مهمترین مسائل اقتصادی و مطالبه از مسئولان.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رهیافت رادیو اقتصاد. رادسمند شما امیر حسین راسخ هستم با برنامه امشب رهیاف و بررسی موضوع خرید تضمینی گندم و نرخ خرید تضمینی گندم که دیگه این روزها روزهای آخری است که باستی تعیین بشه. در خدمت شما هستیم. نمایندگان مجلس فوریت طرحی رو تصویب کردن با آراء نسبتاً بالایی، مبنی بر این که خرید تضمینی گندم مکانیزمش تعیین نرخش تغییر کنه و یک شورای این کار رو انجام بده که ما هر سال درگیری موضوع نباشیم، تا پایان شهریور، از نیمه های شهریور تا پایان شهریور بحث و چک و چونه از فعالان حوزه کشاورزی تا شورای اقتصاد که آقا بالاخره چه نرخی تعیین خواهد شد، نرخی تعیین میکنن که برای کشاورز به صرفه نیست، کشاورزان گندم نمیکنن یا میکنن به دولت نمیفروشن و دولت مجبور میشه با صرف مبالغ بسیار بالایی گندم وارد کنه. مثل سال گذشته که 8 میلیون خریدن، 3 میلیون تن وارد کردن، 21000 میلیارد تومان پول به کشاورزا دادن، 16000 میلیارد تومان پول برای 3 میلیون تن گندم دادن. خب میگن که چراغی که به خونه رواست به جای غیر از خانه حتما حرام است، به جایی که به کشاورز دیدی به کشاورز خارجی میده. اینا نقده هایی است که به موضوع خرید تضمینی و تعیین نرخش وارد میشه و مجلس امروز به نظرم شجاعانه وارد این حوزه شده. امیدوارم که نتیجه خوبی هم داشته باشه در این زمینه. شما هم اگر شنونده این برنامه هستید و اگر احیانا کشاورزی هستید که دستتون رو از همینجا میبوسیم به خاطر زحماتی که برای کالای اساسی و استراتژیک این کشور میکشید، به ما پیام بدید به سامانه پیام کوتاه ما 30036 37 که تعیین نرخ تضمینی خرید گندم چگونه باید باشه. اما جناب آقای مهدی سروی، کارشناس محترم اقتصاد کشاورزی، مهمان برنامه امشب رهیافت رادیو اقتصاد هستند. آقای سروی، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم، خوش آمدید به برنامه.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. من تلاش کردم در مقدمه برنامه خیلی کوتاه جان کلام رو اشاره بکنم، گرچه بسیار مفصل هست بحث درباره این موضوع. فکر میکنم اقدام امروز مجلس واقعا یک اقدام بسیار حیاتی بود درباره خرید تضمینی گندم، درسته آقای سروی؟
بله، خوشبختانه مجلس 11 از شروع کارش اقدامات مثبتی حالا نسبت به قبل در جهت احقاق حقوق ملت ایران برداشته که حالا یکی از این مواردش هم طرح دوفوریت اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی هست که در مجلس امروز هم مورد بررسی قرار گرفت. یکی از مواردی که حالا توی سالهای اخیر که شما هم اشاره کردید کشاورزان همواره باش مشکل داشتن، بحث قیمت گذاری این محصول بود که با توجه به مکانیزم تعیین قیمت همواره دچار مشکل میشد و این موضوع باعث نگرانی کارشناسان و کشاورزان مبنی بر تولید محصولات، حالا علل خصوص محصولات اساسی بود.
بله.
طی سالهای گذشته بر اساس قانون خرید تضمینی مصوب سال 68 مجلس شورای اسلامی که دو بار تو سالهای 72 و 83 اصلاح شد، دولت مکلف بود که قیمت رو تا پایان شهریور ماه اعلام بکنه و هر ساله هم باید به نحوی قیمت رو تعیین میکرد که پایین‌تر بالاتر از نرخ تورم اعلامی ارزم به خدمت شما بانک مرکزی باشه. دولت 11 هم از سال 92 که سکان هدایت کشور رو برعهده گرفت تا سال 99 تنها در یک سال این قانون رو به درستی اجرا کرد و در سالهای دیگه معمولا یا قیمتها با تأخیر اعلام می شد یا همین که به اندازه نرخ تورم افزایش پیدا نمی کرد.
درسته.
که نتیجه شد واردات گندم توی سال اخیر که کشاورزان ما دیگه اعتماد نداشتن به دولت و گندم های تولید شده خودشون رو به دولت نفروختن. لذا همین موضوع که شما اشاره کردی باعث واردات شد و خسارت عظیمی تقریبا به کشور وارد شد و در آینده هم اگر مجلس ورود نمی کرد به این قضیه و قدم بزرگی برای اصلاح قانون بر نمی داشت، سال آینده ما مواجه با حتی کاهش میزان تولید گندم بودیم، کمان که امسال هم تولید گندم آبی ما با کاهش سطح زیر کش مواجه شد و کشاورزان ترجیح داده بودن، بخشی از کشاورزان ما ترجیح داده بودن. بله. طبیعی هم هست چون اقتصادی بود براشون و این کار رو کردن و سال آینده اگر اقدام مثبتی از جانب مجلس یا دولت برای اصلاح قانون یا اصلاح روش قیمت‌گذاری صورت نمی‌گیره، قاعدتاً با کاهش میزان تولید مواجه می‌شدیم که این موضوع باعث می‌شد ما مثل سال 90 و 91 دومین وارد کننده بزرگ گندم در جهان بشیم در حالی که قابلیت تولید داشتیم.
دوست آقای سروی، من برام خیلی سواله که حالا معمولاً دولت‌ها وقتی یه قانونی در قالب طرح تصویب بشه اجرا نمی‌کنن، معمولاً اینجوریه دیگه، میگن آقا ما نمی‌تونیم اجرا بکنیم. آیا دولت اجرا خواهد کرد این قانون رو که در قالب طرح تصویب شده؟ این خب چون سوالیه، مثلا من خاطرم از قانون اصلاح بهبود مستمر فضای کسب و کار که تصویب شد اواخر سال 90 بود، آذرده سال 90 بود، تا 92 دولت وقت اجرا نمی‌کرد، حالا به دلایل مختلف اجرا نمی‌کرد الا اون شورای گفتگوش که تقریبا راه افتاد اما خب رونقی نداشت و دولت بعد حالا یه وقعی گذاشت گرچه اون هم به نتیجه خاصی نمی‌رسید. چقدر امید هست که دولت‌ها اجرا بکنن این رو؟ البته شاید به نفع دولت باشه این تصمیم‌ها.
خدمت شما عرض شود که چند تا ضمانت اجرایی نیاز داره این قانون که بعضیش در طرح کمیسیون دیده شده و بعضیش دیده نشده که باید حالا اگر امکانش بود در اصلاحیات این طرح حتما باید قید بشه. ببینید سالهای گذشته بهانه‌ای که آورده می‌شد و این قانون اجرا نمی‌شد که بعضیش در این طرح اصلاح شده این بود که می‌گفتن ما منابع لازم برای تعیین قیمت مناسب نداریم، منابع مالی لازم، خب. یعنی با محدودیت بودجه مواجه هستیم لذا نمیتونیم قیمت رو بالاتر تعیین کنیم.
خب دولت که نمیداد که، بانک‌ها می‌خریدن.
بله دقیقاً همین،
دولت بدهکار بانک می‌شد.
احسن. یکی از موادی که وجود داشت ماده 36 قانون الحاق بخشی از مواد به تنظیم مقررات مالی دولت بود، خب. که میومد مشخص می‌کرد که دولت به وسیله خط اعتباری که از بانک مرکزی می‌گیره بیاد عرضم به خدمت شما گندم‌های تولید شده در کشاورزان رو بخره. منتهی مراتب در عمل اتفاقی که میافتاد این بود که این بودجه ها رو تخصیص نمیدادن و این خط اعتباری هم دیر تامین میکردن.
بله.
که این باعث میشد که خب طبیعتاً گفتم یا قیمت دیر تعیین میشد یا پرداخت مطالبات با تأخیر همراه میشد. یکی دیگه از مواردی که توی قانون متاسفانه براش راه چاره گذاشته نشده این هستش که به قول شما برسیم به وقت اعلام قیمت ها و دولت باز دوباره با همین شورایی هم که تعیین شده زیر بار تعیین قیمت نره.
درست.
در این شرایط مجلس باید چه کنه؟
بله.
که ما اتفاقا اینجا پیشنهاد داشتیم که اگر در این طرح جدید کمیسیون کشاورزی که خیلی طرح خوبی هم هست، اگر وزارت جهاد کشاورزی نهایتاً مسئول باشه و در نهایت اگر قیمت رو اعلام نکرد دو تا راه براش دیده میشد و منابع مالیش هم که کاملا مشخص در قانون قید میشد که در حال حاضر قید نشده،
بله.
این بود که یا اینکه مجلس خودش قیمت ها رو با توسط همون شورایی که قیمت قرار از قیمت گذاری اعلام میکرد، یا هم اینکه یک راه برای مجازات کسی که متولی اجرای قانون هست و از قانون داره استنکاف میکنه در نظر گرفته میشد و طبیعتا این ضمانت اجرایی پیدا میکرد و هیچ وقت به اون محل نمیرسید.
متشکرم جناب سروی. جناب آیت الله هاشمی رئیس محترم بنیاد ملی گندم کاران روی خط ارتباطیمون هستن. آقای هاشمی خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم.
بندم سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین خدمت تمام شنوندگان مخصوصا کشاورزان و گندمکاران عزیز در سراسر کشور.
خیلی متشکرم آقای هاشمی عزیز. چرا اصطلاحا میگن مرغ همسایه قازه؟ یعنی چرا ما 21 هزار میلیارد تومان پول میدیم به 8 میلیون تن گندم برای کشاورزانمون، کیلو 2520 تومان میخریم، بعد ما برای 3 میلیون تنش نزدیک 16 هزار میلیارد تومان به کشاورز خارجی میدیم؟ چرا واقعا این نگاه رو چگونه باید اصلاح کرد؟ یعنی بالاخره از سال 68 تا حالا این قانون داره اجرا میشه، دولت های مختلف روی کرد های مختلف سر کار اومدن، اما همچنان همین رویه ادامه پیدا کرده. واقعا گره کار کجا بوده که این نگاه عوض نمیشده؟
خدمتتون این سوال باید از کسانی پرسید که این رویه رو باب کردن و دارن متاسفانه ادامهش هم بیدن.
بالاخره شما شاهد این رویه بودید.
بله، ما معترض این قضیه هستیم، بودیم و خواهیم بود، به خاطر اینکه اعتقاد داریم که همونطور که شما فرمودیم ما نباید در نظر مونگرد که مرغ همسایه قازه. متوجه هستین ما کشاورزان با تجربیات خودشون و کمک کارشناسان و وزارت جهاد کشاورزی داره به امنیت غذایی و خودکفایی در گندم رسیدیم. حیف این امنیت غذایی و خودکفایی از دست بره. گیر اصلی کار میدونین کجاست؟ گیر اصلی کار اینجاست که دولت برای یارانه نانی که متعهد شده به مصرف کننده بده، اینا میخواد از به کشاورز بده. فقط گیر کار اینجاست. یعنی این موضوع اساسی و اصلی اینجاست که دولت در این مورد نمیتونه راهکاری پیدا بکنه. دولت میازورم تمام دولت هاست برای یارانه یا نان که نمیتونه راهکار خوبی پیدا بکنه، برمیگرد از به کشاورز این یارانه رو میده.
خب چرا آقای هاشمی؟ دولت که میدونه بالاخره با این کار تولید گندم کاهش پیدا میکنه، چرا این کارو میکنه؟ این که دیگه دولت مبرهنه.
شما ببینید همینطور که شما فرمودین در رابطه با واردات گندم متاسفانه یه چربش هایی هست که بعضی از تصمیم گیران بعدشون نمیاد که سوق پیدا بکنن به طرف واردات گندم.
یعنی این وسط یه لفتولیسی به وجود میاد.
بله این حاشیه بازاریابی خب جیبه بعضیا رو پر میکنه.
ببین آقای هاشمی، قبول دارم که این لفتولیس به وجود میاد، تو همه حوزه‌های متأسفانه مشکلات وجود داره. وقتی ما یه دفعه 80 میلیون دلار چوب بستنی وارد میکنیم، یعنی که لفتولیسی توش هست دیگه.
حتما یقینا.
اما در داخل هم یه رانتای وجود داره. دولت گندمو میخره، بعد ارزون میفروشتش برای اینکه تبدیل به آرد بکنه و به قول معروف نان به دست مردم ارزون برسه.
بله.
خب این گندم رو یک واسطه ای از کشاورز میخره.
بله.
100 تومن ارزونتر. نقدی هم پولشو میده. بعد اون به دولت میفروشه، دوباره همون از دولت به قیمت ارزونتر میخره. این رانت تو جیب کی میره که سالیان متمادی تغییر نمیکنه آقای هاشمی؟
این رانت جیب واسطه ها میگرده که
خب کیان اینا؟ هم
بله این واسطه هم به جاهای وصل هستن. شما مطمئن باشین این واسطه ها به تنهایی نمیتونن خودشون کاری بکنن.
نمیدونم کیان به کجا وصلن که آخه همچین اتفاقی از سال 68 داره
تکرار میشه. همون هایی هستن که در بعضی از جاها کارشکنی میکنن، بعد همون جاهایی وصلن که 3 سال متناوب پشت سر هم بر طبق قانون خرید تضمینی که دولت ها موظف بودن قیمت پایه سال قبل به علاوه نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی و مرکز آمار ایران قیمت گندم رو بالا ببرن، 3 سال اینو فریز کردن.
درست.
یعنی در عرض 3 سال ما فقط 3% رفتیم بالا، در صورتی که سرجمع تورم 3 ساله نزدیک 90% بود. متوجه هستین؟ وقتی بله. که این قیمت این تورم از کنم خدمتون قیمت 3 سال فریز میشه، پس یقینا اینجا یه بدبستان های وجود داره که قانون خرید تضمینی آشکارا زیر پا گذاشته میشه. خب یعنی ما دوچاره یه عقب ماندگی در رابطه با قیمت تضمینی محصولات کشاورزی مخصوصا گندم شدیم در دهه‌های گذشته. این باعث شده که الان قیمت مبنای 2500 تومان وقتی کشاورز گادش بلند میشه که آقا این قیمت به من نمیصرفه، هزینه های تولید من بالاست،
بله.
من حداقل سود معقولی هم از اینجا ببرم اینو بر نمیتابم.
آقای هاشمی الان خود آقای دکتر خوازی هم طرف کشاورزاست، یعنی ایشون هم معتقد قیمت خرید تضمینی کشاورزی باید بالا باشه. یعنی وقتی کسی که متولی تولید گندم هست تو این زمینه خودش هم دعبش این هست، اما به نتیجه نمیرسیم. چرا به نظر شما؟
ببینیم وزیر جهاد کشاورزی با توجه به این که دستی تو آتش داره متوجه هزینه ها هست. شما در جریان باشین در عرض 20-25 روز گذشته قیمت بعضی از نهادهای کشاورزی 400 تا 600 درصد رفته بالا. به عنوان مثال کود فسفات، پتاس، عرض کنم خدمت اینا نهادهایی بودن که در عرض 20 روز رفتن بالا. آقای خوازی دستی تو آتش داره، احساس میکنه درد کشاورز و احساس میکنه که هزینه های تولید بالاست، ولی متاسفانه تمام الزامات از دست وزارت جهاد کشاورزی گرفته شده.
درست. اون قانون انتزاعی که کنار گذاشته.
بله قانون انتزاعی که قانون خوبی بود. رفته رفته میرفت که جای خودش رو باز بکنه. عرض کنم خدمتتون که گشایش ایجاد بشه، متاسفانه همونایی که منافعشون تو خطر بود اینا رو از دست وزارت جهاد کشاورزی گرفتن. ما دنبال این هستیم که انشالله این قانون انتزاع دوباره برگرده.
خیلی بعید اتفاق بیفته البته.
بله.
خیلی بعید در این دولت
اتفاق. به هر حال باید ما رسالت خودمون انجام بدیم با کمک مجلس. مجلس الان در رابطه با بحث کشاورزی خوشبختانه کمیسیون کشاورزی حرکت تاریخی انجام داد.
حرکت بزرگی بود.
دوستان سازمان برنامه بودجه اون روز در جلسه کمیسیون کشاورزی که بنده هم حضور داشتن گلایه می‌کردن که بله این طرح دست دولت رو کوتاه می‌کنه، میفته دست کشاورزان و اینجور مسائل. گفتم بیش از 2 دهه است در جایی که قیمت محصول تولیدی من کشاورز و من تولید کننده و من فروشنده کوچکترین دخالتی در امر قیمت گذاری ندارم، شما الان کشاورز اومده برای خودش یه از کنم گشایشی باز شده که دخالت بکنه در قیمت خودش، از نظر شرعی هم اشکال داشت. یعنی از نظر شرعی فروشنده‌ای در معامله حضور نداشته باشه، این غش در معامله است. متاسفانه این حق حقوقی که تالا زای شده، بعضی از دوستان متاسفانه ناانصافی میکنن، بد بر نمیتابن، ایرادهایی میگیرن، در صورتی که این طرح بسیار خوبیه که انشالله گشایشی خواهد بود، هم امنیت غذایی ما تداوم پیدا خواهد کرد، هم خودکفایی. به عنوان مثال در سال 92 شما شاهد بودین که 90% قیمت خرید تضمینی گندم در یک سال افزایش پیدا کرد. ما اون سال حتی بیشتر از نیاز داخلی هم گندم تولید کردیم.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما جناب آقای هاشمی، رئیس مطالب بنیاد ملی گندم کاران، براتون از این موفقیت میکنم.
ممنونم، سپاسگزارم.
خداحافظتون شما. زنده باشین ان شاء الله. جناب سروی، شنوندگان عزیزمون پیامک فرستادن، من شمارشون اول بخونم. 3912 چهار شماره آخر 9983 گفتن سالهای 55 تا 70 به خیلی از شهرها که سفر میکردی ورودی و خروجی شهرها مزارع گندم رو میدیدیم. همه دولت ها ادعا میکنن که از کشاورزی حمایت کردن، اما این درست نیست. به هر دولتی اومده از قبلی ها کمتر از کشاورزی حمایت کرده و واردات بیشتر شده. شاید علتش درآمد سرشار و بی حساب کتاب نفت بوده. گویی این که یادشون رفته که ما الان نفت نمیتونیم بفروشیم و باید از خواب بیدار شد و معلومه که این گونه از خواب بیدار میشن دولت ها یا خیر. آقای سروی، از یه زاویه دیگه به این موضوع نگاه بکنیم. مگه ما دانه‌های روغنی نمیکاریم؟ درسته الان بالاخره ظرفیت حدوداً 70% داریم برای اینکه خود اتکایی ایجاد بکنیم تو دانه‌های روغنی، هم روغنش رو بگیریم، هم از کنجاله اون دانه روغنی هم بدیم به خوراک دام و طیور که وابستگی اون به واردات کم شه. مگه الان دانه‌های روغنی رو کارخونه‌ها نمی‌خرن؟ چرا خرید تضمینی گندم رو ندیم به کارخونه‌های آرت؟ اینا که آمادگی دارن. من با جناب آقای مرتضوی پارسال برنامه تو همین زمین داشتیم. آقای مرتضوی رئیس محترم صنایع غذایی کشور گفتن آقا ما آماده ایم، اون قیمتی که اعلام میشه، حتی شورای اقتصاد اعلام میکنه، حتی به نفع کشاورز، خودمون بخریم تبدیل کنیم بهش، اون یارانه از دولت بگیریم. این دیگه این رانت این وسط هضم میشه. چرا این کار صورت نمیگیره؟ حالا فکر کنید مجلس هم چیکاری رو نمیکرد، این اقدامی که الان صورت داده، چرا این کارو نمیکنیم آقای سروی؟
عرضم به خدمت شما که ببینید، یک مسائلی که در حوزه محصولات کشاورزی و کلا بخش کشاورزی و اساسا تو بخش تولید ما هست، مربوط به ساختار دولت، اندیشه دولت و تفکر دولت هاست که خب طبیعتا این هم ناشی از یک سری زینفعانی می شود که قاعدتا در اون دولت نقش ایفا می کنند.
آقای سروی، ما نمیشه که 30 سال ما این حوزه رو بدیم دست ایموش رانت خار که میشه؟
نه نمیشه، ما هم همین رو میگیم.
آخه چطور ممکنه همچه اتفاقی؟
قاعدتا قدرت رانت به قدرت مردم میچرده.
آخه 30 سال؟
قاعدتاً
از 68 که این قانون وضع شده تا الان
احتمالاً تا الان همین
خب بود. الان مردم باید چه داوری بکنن؟
حوزه تازه ما در حوزه گندم که خیلی وضعیتمون بهتره، همون بحث دانه‌های روغنی که شما عرض کردید و خوراک دام و طیور که همین الانش هم توی بازار با کمبود نهادهای
بله. کیلو 12000 تومان کنجله سویا
که هیچ 12000 مرغداری نمیتونه محصولش رو تولید کنه، در اونجا وضعیت اسفناک‌تره. ببینید بحث این هستش که دولت خودش جایگاهی که دارد رو باید در عرصه سیاست‌گذاری ببینه، نه در اجرا. در اون شرایط هست که پیشنهادی هم که آقای مرتضوی یا هر شخص دیگری که
من چون پاسدن اینجا خودمون برنامه داشتیم توی برنامه عرض میکنم،
تا زمانی که ما میایم سیاست های سرکوب نرخ ارز و سودده کردن بازارهای نامولد رو ایجاد میکنیم، قاعدتا هیچ وقت نه تولید صرفه خواهد داشت و نه اینکه حمایت از کشاورز معنی پیدا میکنه.
بله.
ما همواره به دنبال این خواهیم رفت که کالا رو به دست مصرف کننده برسونیم با روش ارزان‌تر.
بله.
قاعدتا در این روش برای یک سیاستگزار و یک دولتی که یک رانتی هم دارد، سرکوب نرخ ارز و واردات کالا صرفه اقتصادی بیشتری داره.
خوب.
کما اینکه همین الانش هم باش درگیر هستیم، از دو سال گذشته انواع آلارم ها داده شد برای این شرایط فعلی که در گوشت مرغ و گوشت قرمز ایجاد شده.
بله.
اما توجهی بهش ایجاد نشد و این هم شرایط فعلی هست.
درست.
به اسم حمایت از مصرف کننده، راحت ترین کار ممکن حمایت از واردات.
بس ببینید آقای سروی، اگر بیاین بگیم آقا این خرید تضمینی رو به جای اینکه دولت بیاد خودشو به بانک بده کار بکنه، بانک هم به بانک مرکزی بده کار، در نهایت پایپولی افزایش پیدا میکنه دیگه.
این اتفاق خیلی خوبه.
نمیدونم به جای اینکه این اتفاق باشه.
بله.
بیایم اون کار رو انجام بده. میگیم آقا مثلا الان کارخانه های روغن کشی اتفاقا کمک میکنن به این که محصولی که کشاورز میکاره کیفیت بالاتری داشته باشه.
بله.
چون خودش باید استفاده کنه دیگه. میگه آقا چی میخوای، کود میخوای، سم میخوای، چی میخوای، من کمکت میکنم. مثلا حوزه وزارت جهاد هم کمک کنه بذر بهتری بکاره.
بله.
چون نهایتا من کارخونه روغن کشی بایستی مصرفش کنم دیگه. من برای که اون محصول خوب به دست بیاد، از طرفی بازار روغنم کشور هست و کالای اساسیه، من میام کمک میکنم به بهبود وضع کشت دانه های روغنی، بعدم به قیمت تعیین شده ازش میخرم. چون یکی دوتا هم نیستن، چند تا هستن، انحصارم ایجاد نمیشه، یه رقابتی شکل میگیره، کشاورزم ذوق اینو داره که بکارتش. خب الان چند سال تو دانه های روغن این کارو کردیم، به رقم 20-25% رسیدیم اگر اشتباه نکنم. آمار خوبی است تو چند سال گذشته اتفاق افتاده. اگر همین رویه ادامه پیدا کنه تا شاید یه دهه آینده ما تو این مشکل حوزه مشکلمون تقریبا برطرف بشه یا به جایی برسیم که دیگه وابستگیمون یه مقدار کم بشه. این که تو حوزه گندم بیام این کارو بکنیم، آیا واقعا اون رانته اجازه نمیده این دست کوتاه بشه، قطع بشه؟ چون ببینید ما به هر کدوم از فعالان که میگیم میگن ما آمادیم. همین آقای هاشمی، من با معاونشونم پیشتر صحبت میکردم، در واقع دبیر انجمن بنیاد ملی گندمکاران، اونم همینو گفت. اونم گفت ما حاضریم همچین اتفاقی بیفته. ببینید همه حاضر اما یه همچین اتفاقی نمیفته. فکر میکنید این حرکت مجلس به این سمت و سو ببره دولت رو که این کار رو انجام بده؟ حالا اگر احیانا دولت بگه من قانون نمیتونم اجرا بکنم، در حالی که به نفعشم هستا.
تو یکی از مواد این قانون، حالا سوالی که فرمودی، یکی از مواد این قانون اشاره به این موضوع داره، ولی اینکه ماهیت این قانون باعث بشه که دولت به این سمت بره، خیر. دلیلش هم عرض کردم، یه سری مسائل دیگه است که راهکارهای دیگری دارد، نه بحث قانون خرید تضمینی. قانون خرید تضمینی به عنوان یک قانون پایه هست که اگر کشاورز تو بازار نتونه محصولش رو به فروش برسونه، بیاد به دولت بفروشه. ولی سوالی که شما مطرح میکنید بحث خود بازار هست که چرا کشاورز نمیتونه در بازار محصولش رو بفروشه.
خب
در این زمینه خب یه سری ایرادات ساختاری هست که بارها و بارها و بارها گفته شده، بحث قانون تمرکز هست که اجرا نشده.
بله.
یک سری ایرادات اندیشه‌ای هست که ما از 30 سال گذشته هموارد به دنبالش هستیم، این هم که دولت باید در همه جا دخالت بکنه. کالا استراتژیک، هم باید خرید کنه، هم باید ذخیره کنه و هم توزیع کنه.
خب ابن نداره نظارت کنه.
احسنت. در این زمینه باید اندیشه عوض بشه و گفتم تا زمانی که این اندیشه واردات وجود دارد و تغییر نمی کنه، هیچ وقت هم این سازوکار تغییر نخواهد کرد. چرا که منافع ارزم به خدمت شما واردات اجازه نمیده. لذا اولا اینکه ساختار باید اصلاح بشه که دولت برنامه تنظیم بازار داشته باشه و مجلس هم نسبت به اون اقدام بکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه کشاورز آمار باید بده وزارت جهاد کشاورزی و دولت، اینکه کشاورز چه میزان از محصولش رو توانسته در بازار عادی کشور به فروش برسونه،
بله.
چه میزانش رو دولت خریده. این خیلی نکته مهمیه.
یعنی خب سازوکار رو میشه ارائه داد.
بله. زمانی هم که کمبود کالا توی کشور ایجاد شد، دولت یا حالا وزارت جهاد بر اساس قانون تمرکز بره وارد بکنه، اشکالی نداره کشاورز در کشور باز باشه بتونه صادر بکنه. کما اینکه امسال هم پارسال هم این اتفاق افتاد.
بح.
یک مورد برای شما بگم خیلی جالب. الان
من اجازه میدید با آقای حسینی سلام علیکی بکنم بعد ادامه صحبت بی ادبی نباشه بهشون. جناب آقای سید جعفر حسینی، مشاور محترم سازمان نظام صنفی کشور، سازمان نظام صنفی کشاورزی کشور، روی خط ارتباطی هستن. آقای حسینی خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم.
سلام و عرض ادب دارم و شب بخیر میگم خدمت شما، میهمان گرامیتون و شنوندگان عزیز برنامه.
خدمتتون هستیم در دوایر پیشرو. آقای حسینی خواهش میکنم آقای صاحب مثالتون بزنید.
بله. یه نکته ای که وجود داره این هستش که من در خصوص بازار داشتم عرض میکردم، بله. بازار کشاورزی که پارسال ما متاسفانه دولت اومد در صادرات محصولات کشاورزی رو بس از درآمدهای ارزی خودش رو محروم کرد،
خب.
در حالی که میتوانست این کار رو بکنه. عراق سال گذشته به خودکفایی در تولید گندم رسید، اما خود شما و من بهتر میدونیم که عراق قابلیت تولید نداره، کما اینکه سال گذشته هم بسیاری از مزارع تولید کشاورزیش و تولید گندمش آتیش زده شد توسط نیروهایی که در اونجا حضور داشتن، نیروهای داعش و اینها. از کجا این اتفاق افتاد؟ از طریق قاچاق گندم از داخل ایران به عراق، بله. یا از ترکیه به عراق که سهم ایران خیلی زیاد بود. چرا گندم در عراق کیلوی 5000 تومان هست، در ایران 2500 می صرفید،
بله.
و خود دولت این کار رو برای خودش نکرد که از هم درآمد ارزی
جلوی قاچاق معکوس رو بگیره، بله.
کما اینکه خود شما گفتید رفت وارد کرد 3 میلیون تومان وارد کرد
با 16000 میلیارد تومان هزینه.
14 میلیون تومان ما تولید گندم داشتیم، 8 میلیون تومان خریداری شد.
عجب.
این 6 میلیون تومان ما بقیش کجا رفت؟
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای سروی از پرسشی که مطرح کردید. آقای حسینی من دوباره به شما سلام میکنم و میخوام درباره تصمیمی که امروز مجلس گرفته بگم، بپرسم از جناب علی که این تصمیم چقدر میتونه کمک کنه به اینکه کشاورز دلگرم بشه به ادامه کار کشاورزی، حداقل برای سال زراعی پیش رو و سال آینده اگر این قانون اجرا بشه ان شاء الله رحمان، چقدر ما میتونیم امیدوار باشیم تو حوزه گندم دیگه این چالش های تقریبا 3 دهه گذشته ما برطرف بشه.
خدمت شما عرض سلام مجدد دارم.
درود بر شما.
و عرض شما برسونم که واقعا یک اقدام خیلی ویژه افتاد در مجلس شورای اسلامی با این طرح دو فوریتی که به مجلس رفت،
بله.
و من فکر میکنم باعث پایداری تولید میشه، قطعا این اتفاق میفته به دلیل اینی که همینجوری که شما میدونید ما به عنوان تولید کننده محصولات کشاورزی هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت نداشتیم و تقریبا ما فقط تولید می کردیم، دیگران برای ما تصمیم می گرفتن و ما طبق اون تصمیم بایستی عمل می کردیم. و واقعا جای تقدیر تشکر داره از کمیسیون کشاورزی که این طرح رو به مجلس برد، به صحن برد، و از همه نمایندگان عزیز تقدیر تشکر می کنیم. اتفاق خوبی افتاده، اینی که ترکیب عوض شده و انحصار قیمتگذاری از دست دولت و شورای اقتصاد خارج شده،
خوب.
دیگه میتونیم ما اطمینان داشته باشیم که نگاه بودجه‌ای تعیین نرخ محصولات اساسی کشاورزی در این شورا نمیشه،
بله.
و نگاه بیشتر تولید محور هست و نگاه به به هر حال نحوه تولید، هر چند که در این شورا ترکیبی که میبینیم،
بله.
حتما نگاهش به مصرف کننده هم هستش،
بله.
و این در دراز مدت قطعا به نفع کشاورزی و پایداری تولید هست.
آقای حسینی میتونیم به اون سمت بریم؟ چون من شاید سالیان متمادی است از مسئولین این سوالو میپرسم،
بله.
که به جای خرید تر، چون حالا ما که در قدرت خودمون ندیدیم این کاری که الان مجلس کرده رو بگیم چه کاری انجام بدید، میگفتیم، بله. آقا به جای اینکه خرید تضمین کنید بیاد گندم رو تو بورس عرضه بکنن کشف قیمت بشه، شاید قیمت بالاتر بده. خب خیلی از نمایندگان پیشین مجلس میگفتن که آقا گندم ما ممکنه کیفیتش پایین باشه، یا کشاورز چون سازوکار بورس آشنا نیست ممکنه سرش کلا بره،
بله.
با این همچین اتفاقی الان خب چند سالی هست تو حوزه بذر بهتر و که با کیفیت تر دارن کار میکنن تو تولید در واحد صد، یعنی بهره‌بری بالاتر در واحد صد دارن کار میکنن و الان وضعیت نسبت به مثلا 5 6 سال گذشته خیلی بهتر شده. میشه به این سمت و سو برد با یه همچین قانونی که آقا به جای اینکه این اتفاق بیفته تو بورس کشف قیمت بشه؟
خدمتتون عرض میکنم، اولا که گندم تولید در داخل کشور،
بله.
انصافا از کیفیت بالایی برخورداره،
خوب.
ما در رقابت با گندم های خارجی هم که بیان بررسی کنیم و اینو به هر حال آزمایشگاه ها خیلی راحت تشخیص میدن از نظر گلوتن و حالا پروتئین ها و موارد مختلف،
خوب.
این گندم بسیار با کیفیتی است،
درست.
و ما نگران کیفیت نباید باشیم،
خوب.
این یک موضوع. یه موضوع بس بر اینه که دولت برای تأمین حالا هم میزان نیاز سالیانش هم اون بحث به هر حال نگهداری استراتژیک گندم در دست خودش شاید خرید تضمینی رو داره دنبال میکنه،
خب.
یعنی یه جورایی میشه گفت خیلی از کشورها این کار انجام میدن.
بله.
و شاید اگر در رقابت آزاد باشه به دلیل این که ما در یک فرجه تقریبا 5 ماهه تمام گندم کشور به تولیدش به برداشت میرسه، شاید اگر غیر از خرید تضمینی باشه اتفاقات